باریخته شده خراب شد.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
عشق و علاقه ملت ایران به رهبر والا مقامشون ضرب در بی‌نهایت شد و تازه فهمیدن چه کسی رو از دست دادن.
آقا حلالمون کن اگه قدرتو ندونستی، آقا حلالمون کن، 40 سال غریبه 40 سال برامون زحمت کشیدی، حالا برو استراحت کن، ایشالله روز ظهور با امام زمانمون برگردی. یه پشت و پناه که هر موقع تو کشورمون هر اتفاقی که می افتاد می گفتیم سر خم می سلامت شکند اگر سبویی، سر آقامون سلامت، آقامون هست. ولی امروز دیگه نمی دونستیم چی بگیم، هیچکی نبود، هرچی منتظر بودیم یکی بیاد یه دلاری بهمون بده یه آروممون کنه فایده نداشت، کسی نبود.
اذانو گفتم، رفتم نماز خوندم، سر نماز کلی از خدا خواستم، با امام زمان صحبت کردم، برای سلامتیشون نذر کردم، گفتم این دروغ باشه، شایعه باشه، الکی باشه، دشمن شاد نشیم.
یه حسیه که تا اون تجربهش نکردم، بسام نداشته تجربهش کنم، هنگم تو خودم گم شدم.
شهادت رهبر فقیدمون ابعاد و زوایای گوناگونی داره، ولی شاید بشه سریع الحساب ترینش رو برملا شدن شایعات، دروغ‌ها و مهملات دشمن خودی و غیر خودی درباره محل حضور ایشون دونست.
سید علی خامنه‌ای در 86 سالگی حتی حاضر نشد 4 پله به زیر زمین و به پناهگاه بره. سید علی خامنه‌ای در وسط تهران، در وسط پایتخت، در روز روشن، در دفتر کارش، در حالی که همه نشانه‌ها حاکی از حمله قریب الوقوع آمریکا برای کشتنش بود، ایستاده شهید شد. نه مثل محمد رضای پهلوی در تبعید به اون شکل رقتبار بمیره، نه مثل رضا میرپنج در تبعید به اون شکل رقتبار بمیره، نه مثل بشار اسد به روسیه فرار کنه، نه مثل صدام از داخل سوراخ بیرون کشیده بشه، نه مثل قذافی در خیابان به اون شکل کشیده بشه. ایستاده در دفتر خودش، در بیت خودش، به رغم آگاهی از این قضیه ایستاد و شهید شد و برای خودش یک افتخار ابدی در اون فرهنگ خودش یک افتخار ابدی رو گرفت. پر افتخارتر از این که توسط دشمن خارجی، آن هم چه دشمن خارجی، دشمن خارجی که یکیش با پرونده سنگین اپستین رو به روز و دیگری با پرونده نسل‌کشی در دادگاه جنایات بین‌المللی. آقای خامنه‌ای دومین رهبر 120 سال اخیر ایرانی که درون خاک ایران فوت می‌کنه.
حالا بعد از گذشت 40 روز از لحظه شهادت قائد امت، پرده مکر و دسیسه دشمن به خوبی برای همه جهان کنار رفته و ارزش بیانات، دلسوزی‌ها و نکته سنجی‌های ایشون بیش از پیش مشخص شده.
نظام اسلامی چیزی دارد که بمب و حمله خارجی و این چیزها بر اون کارگر نیست، بلکه اون رو مستحکمتر می کند و اون مردم است.
نظام اسلامی مردم دارد.
روحش شاد و یادش پر رحمه.
ورزقنا الشهادت فی سبیلك یا مولای. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.
و اما بخشی از بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. 40 روزی سادگی، مقاومت و حضور آگاهانه مردم در صحنه و رزم بیامان فرزندان شجاع و افتخار آفرین ملت در مقابل تجاوز آشکار و غیر قانونی دشمنان آمریکای صهیونیستی به وطن و کشور عزیزمان ایران، سرانجام آنها را وادار به پذیرش شروط پیشنهادی ایران اسلامی و تسلیم واداشت. پس از جنگ 12 روزه تحمیلی در خرداد 1404، رزمندگان اسلام به دنبال ضربات سنگینی که در آن ایام به دشمنان وارد نمودند، با کوله باری از تجارب 47 ساله و دفاع مقدس 12 روزه، در نهایت بی‌اعتمادی به دشمن خود را برای جنگی کوبنده تر، طولانی تر و گسترده تری آماده نمودند. ناکامی‌های دشمن در فتنه آمریکای صهیونی در دی ماه 1404، دشمنان در تاریخ 9 اسفند ماه تجاوز دیگر را شروع کردند و رهبر عزیزتر از جانمان و تعدادی از فرماندهان و جمعی از مردم را به شهادت رساندند که نیروهای مسلح بلافاصله با بهره‌گیری از فرامین و تدابیر قبلی قائد شهید امت، هجوم برق‌آسا سنگین و کوبنده‌ای را علیه دشمنان آغاز نمودند، به طوری که دشمنان هرگز انتظار چنین صلابت و اقتداری را از نیروهای مسلح نداشتند.
خب آرش جان، در این بخش حالا موضوعی که حالا انتخاب کردیم میخوایم صحبت کنیم در رابطه با دستاوردهای ایران عزیزمونه در این جنگ تحمیلی در مقابله با ائتلاف مقابله با ائتلاف آمریکای صهیونیستی و حالا اون دستاوردهایی که داشتیم میخواستیم بیشتر صحبت کنیم. در خدمت آقای
مصطفی برزکار هستیم، ایشون کارشناس مسائل سیاسی هستن. آقای برزکار عزیز سلام، درود بر شما.
سلام و عرض ارادت و وقت بخیر خدمت شما برادران عزیز و همه شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
ارادت دارم.
بزرگواری. خواستم حالا در رابطه با دستاوردهایی که کشورم در این جنگ به اصطلاح تحمیلی به دست آورد صحبت کنیم. خب حالا خیلی ما امروز به اصطلاح این رو عنوان کردیم که خب دشمن با یک توهمی وارد این جنگ شد که حالا 3 روزه یه هفته این قضیه رو جمع کنه، اما خب غافلگیر شد و در 40مین روز از
بله.
این جنگ مجبور به
آتش بس شد.
بله مجبور شد بعد از حالا تقاضاهای بسیار زیاد در مورد آتش بس و ردش از طرف کشور ما، در نهایت حالا
پذیرفت
با از سمت ما پذیرفته شد.
آره، شروط دهگانه.
من در رابطه با این دستاوردها صحبت کنیم، شما یه مقدمه‌ای بفرمایید تا حالا در ادامه مسئولیت خودمون رو بپرسیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمت شما، در تعریف جنگ، یه تعریف خیلی ساده از جنگ اینه که تحمیل اراده بر دشمن، یعنی دو طرفی که با هم می جنگن
بله.
به دنبال تحمیل اراده خودشون بر طرف مقابلشون هستن. با این نگاه و این تعریف از جنگ، اگر به جنگ تحمیلی سوم نگاه کنیم، یکی از مسائلی که باید خوب درش دقت بشه بگیم آقا کدوم طرف توانست اراده خودش رو بر دشمنش تحمیل کنه، ما یا آمریکایی‌ها؟ ببینید، روز اول شما فرمودید آمریکایی‌ها اراده خودشون رو گفتن چنج رژیم،
بله.
نابودی موشکی و نابودی نیروی دریایی، این ستا رو واضح اعلامی آوردن، بله. بیان کردن. و بعدم بعد از خب کش و قوس‌های جنگ این آخر گفتن که بازگشایی تنگه هورمون، اراده اونها این بود. حالا شنوندگان عزیز خودشون قضاوت کنن آیا این اراده بر ملت ایران تحمیل شد یا بالعکس این که دشمن میاد خودش، یعنی اون ترامپی که خیلی روزهای قبل یادمون نرفته میگه اگر تنگه هرمز رو باز نکنید چنان میکنم تمدن رو نابود میکنم، همون ترامپ میاد اعلام میکنه و میگه شرایط دهگانه ایران رو مبنای مذاکرات آتش بس قرار میده. این اگر غیر از تحمیل اراده بر دشمنه، پس ما این رو اسمش رو چی بگذاریم؟ این یکی از واضحات جنگه، اصلا تعریف جنگ یعنی همین. و یکی هم حوزه تاب‌آوریه. ببینید الان طرفی در حوزه جنگ‌های قرن 21 و که جنگ ترکیبیه که بخش نظامی یه بخشی از اونه، میگن کدوم طرف برنده است؟ اون طرفی که بتونه تاب‌آوری بیشتری در جنگ داشته باشه.
طبیعتاً بله.
الان در کشور ما بعد از 40 روز اصلا یک بخشی از مردم میگن چرا آتش بس رو پذیرفتید؟ این خودش خیلی مهمه. فارغ از اینکه نباید ما این هوشیاری رو باید داشته باشیم، این تبدیل به متهم ساختن بخشای از داخل کشور، این وحدت و ساحات داخلی رو ما نباید بر هم بزنیم و واقعا این ناشی از وحدت یک پارچه، وحدت کلمه ملت ایران بود که خدا برکت داد به اون. این بخش از مردم هم یه اصلا بس و پذیرفتی، در مقابل 70% اینو که عرض میکنم رسانه‌های آمریکایی میگن 70% مردم آمریکا 68-70% موافق ادامه جنگ نبودن، یا هیچ بجز آکسیوس که رسانه ترامپه و وابسته به دولت آمریکاست و به شخص ترامپ علاقه ویژه خدمت شما ارزم دیگری داره. شما رسانه های دیگر آمریکا رو بررسی کنید، باور کنید اگر ما فقط ترجمه مطالب رسانه‌ای از سحرگاه امروز به وقت خودمون رو در رسانه های آمریکایی بیاریم ترجمه کنیم به مردم بدیم، برای روایت پیروزی کافیه. یعنی این خودش نشون میده جمهوری اسلامی ایران پیروز این بحث است، چون تاب‌آوری مردمی حفظ شده.
بله.
تاب‌آوری رزمندگان حفظ شده. در مقابل شما نگاه کنید کنگره، سنا، فشارهای سیاسیون آمریکا بر ترامپ که برای تذکر که بعضی وقتا ترامپ شروع میکنه فحش دادن به اینا، به رسانه‌هاشون دقت کنید چقدر فوش‌های رکیک میده، به این خاطر که اینها معتقدن آقا این جنگ پیده. و مهمتر از همه اینها من به نظرم، حالا چون فرمودید دستاوردها،
بله،
من یکی دو سه تا نکته بگم راجع به دستاوردها. یه سری چیزها ما الان داریم که هرگز به عقب بر نخواهد گشت. ملموس‌ترین اونها اینه، نگاه کنید اگر دشمن ما بزرگترین دست، به نظرم بزرگتر از همه دستاوردهای مادی، اگر بگیم این جنگ یک دستاورد ویژه‌ای داشته چیه، من عرض میکنم خدمت شما اینه که دشمن به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی ایران اگر ادعایی بکند 100% بهش عمل میکنه. این خیلی مهمه. اگر قبل از جنگ دشمن به این نتیجه رسیده بود، من به شما عرض میکنم جنگی آغاز نمیشد. الانم اگر مسئله بازدارنده باشه، یکی از مسائل مهمش همینه، یعنی دشمن میداند اگر جمهوری اسلامی ایران میگه من تنگه هرمز رو میبندم، هم ارادهشو داره هم توانشو داره. تو عرصه مادی هم شما نگاه کنید، از مدیریت تنگه هرمز تا خدمت شما عرضم این که 17 پایگاه آمریکا در منطقه زیر ضرب رزمندگان اسلام میره و عملا از دور عملیاتی خارج میشه و دستاوردش چیه اینجا؟ این که کشورهای حاشیه خلیج فارس امروز به خوبی میدونن نباید امنیت خودشون گره بزنن با آمریکایی‌ها، نباید احساس کنن که این آمریکاست که میتونه امنیت اونها رو، بدون اینکه اینا توجهی به امنیت همسایگانشون داشته باشن. این انگاره امروز دیگه از بین رفته و به شما من قول میدم که این یک برای جمهوری اسلامی ایران یک دستاورد بزرگ خواهد بود که ثمرات اون رو میشه راجبش تو محورهای مختلف صحبت کرد. دستاوردهای اینا در حوزه داخلی، حوزه منطقه‌ای، جهانی و داخلی میشه چندین دستاورد رو بیان کرد. در حوزه داخلی امروز شما این یک رنگی و یک صدایی که در داخل به وجود اومده،
بله،
کدوم حادثه در داخل میتونست محقق کنه؟ به ویژه بعد از حوادث دیما، بعد از فتنه دیما، شما الان این اصلا یک انقلاب اجتماعی در ایران رخ داده. من این رو به صراحت میتونم ازش دفاع کنم، یک انقلاب اجتماعی در ایران رخ داده. مگه میشه این فضا به وجود بیاد؟ در حوزه منطقه‌ای عرض کردم، نظم منطقه‌ای، من به شما عرض میکنم باید به نظم نوین جهانی بریم بالاتر، تو حوزه جهانی به نظم نوین جهانی سلام کنیم. آقای کسینجر سال 2014 کتاب نظم جهانی نوشته، 4 رقیب برای آمریکایی‌ها بیان میکنه: روسیه، چین، اتحادیه اروپا و تمدن اسلامی. و همه ارجاعش از صحبت‌های امامین انقلاب بودن و حالا هم قائد شهیدمون هم حضرت امام رحمت الله علیه. و امروز اون حرفی که اینها داشتن و یکی از دلایل آغاز جنگ بوده، امروز محقق شد و جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین المللی دارای وارد لایه ضربت متقابل شده. میگه هر جای دنیا، ترجمه تحت لفظیش این میشه، هر جای دنیا شما یه سیلی به من بزنی، یه جایی هست من حال شما رو بتونن بگیرم. بنابراین میشه، حالا من چون وقت برنامه شما نمیدونم، میشه ساعت‌ها راجع به این جنگ. امام بی خودی نفرمودن که جهاد و جنگ برای ما یک برکت، با همه خرابی‌ها هیچ کس مایل به جنگ نیست، ما از این جنگ استقبال نکردیم، خیلی تلاش کردیم، ما 2 مذاکره کردیم که نریم به سمت جنگ. ما هیچ وقت از ملتی هستیم که از جنگ استقبال نکردیم، اما وقتی جنگ اومد مردانه پای کارش ایستادیم.
درسته. آقای دکتر، تو صحبتاتون اشاره کردین به دستاورد داخلی و اون حضور مردم بود که واقعا شگفت‌آور بود. یعنی حالا تو هر کشوری مثلا جنگ اتفاق بیفته، اولین اقدام کشورهای همسایه بستن مرزهاست که از کشور مثلا مردم خارج نشن. اما تو ایران دقیقا برعکس این قضیه اتفاق میفته و در میدانن. یعنی شاهد این هستیم که مردم حضور دارن، حمله صورت میگیره، جنگنده میاد، حالا موشک اصابت میکنه، اما مردم شجاعانه تکبیر میگن و میایستن. و این به نظرم یک اتفاق بسیار مهم و شگفت‌آور و جهانیانه. میخوام در مورد تأثیر این حضور مردم بدونم در به اصطلاح میدان و تأثیری که داره تو نگاه بین الملل.
من یه چیز خدمت شما عرض کنم، امروز نظریات جامعه شناسی از درک این سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران عاجزن. یعنی چی؟ یعنی یه تعریف، سرمایه اجتماعی یه تعریف کلاسیکی داره که بیشتر در غرب مبتنی بر مادیگراییه.
بله.
ولی در جمهوری اسلامی ایران ما یه سرمایه اجتماعی راهبردی داریم که در هیچ جای دنیا نظیرش وجود نداره. لذا این که عرض میکنم از درک اون نظریات جامعه شناسی عاجزن، به همین خاطر، چون فقط در ایران شما الان این سرمایه اجتماعی رو میبینید. نگاه کنید، من خواهش میکنم یه تأملی تو اون چند روزی بود که این بحث خلبان آمریکایی پیش اومده بود.
بله.
دفعه می‌بینیم مأمور نیروی انتظامی گشت راهنمای رانندگیه.
بله.
با سلاح سبک خودش از ماشین پیاده میشه بدون جان پناه، در مقابل هواپیمای تا دندان مسلح آمریکایی میسته و تیر شروع میکنه تیراندازی کردن. آقا این جان پناه نداره ها. یا اون عشایری که با سلاحش بچه‌هاش بالا سرش ایستادن و میگن باباشونو تهیج میکنن، تحریک میکنن، شلیک کن، بزنش.
بله.
این رو شما میتونید، این چیه؟ این یعنی که فرهنگ مقاومت، گفتمان مقاومت در لایه‌های اجتماعی ما وجود داره. یعنی مقاومت اجتماعی شده است. و این چه تأثیری داره؟ این تأثیرش میشه اینجا. حالا یه برخی از این کاربران فضای مجازی بعضن به شوخی این رو بیان کرده بودن، ولی به لحاظ جامعه شناسی این واقعیته. در کنار نیروهای مسلح گفتیم ارتش، فراجا، سپاه، باید بگیم نیروهای مردمی. این یعنی همون معنای بسیجی که قائد شهیدمون در همین آبان ماه همین سال گذشته فرمودن که تفکر بسیجی در جامعه ما رسوخ کرده. یعنی این نگاهی که این تضمین کننده پیشرفت ما، این چی به بار میاره؟ پیشرفت تمدنی. ما چرا امروز موشک داریم؟ همین تفکره. ما چرا امروز میتونیم؟ بابا کشوری هستیم 47 سال تحریمیم.
بله.
ما 47 سال هیچی. الان باعث شده که ما تو حوزه برق خیالمون راحت باشه. متخصصین برق میگفتن آقا نیروگاه هم بزنه ما ظرف کمتر از یه هفته میم، ولی اگر توی کشورهای عربی اتفاق بیفته تا چند ماه ممکنه برق نداشته باشن. یکی از برکات این حضور اجتماعی پیشرفت تمدنیه که ما در این جنگ یک جهش بزرگ داریم. به حول قوه الهی از این دستاورد خوب دفاع کنیم.
بله.
بیش از پیش شاهد اوجگیری ملت بزرگ ایران خواهیم بود.
درست. و حالا در کنار مردم، حالا میگم یه تقسیم وظایف انگار از پیش نوشته، حالا حس بله. منه، اتفاق افتاد. مثلا دارم میگم وقتی که مثلا جایی رو جاده‌ای رو می‌زدن، بچه‌هایی که مسئولش بودن خیلی سریع میومدن و در کمترین زمان اتفاق میافتاد. بله. مثلا چند روز پیش حالا دانشگاه شریف رو زدن، پست گاز رو زدن، در کمترین زمان اون قضیه جمع شد. یک روحیه به اصطلاح جهادی که حالا به قول شما در جامعه ما نهادینه شده و این واقعا قابل ستایشه. میخواید در رابطه با دستاوردها در سطح منطقه هم صحبت کنیم و اینکه حالا نقش ایران در منطقه به چه صورت میشه.
ما یه مشکلی تو منطقه داشتیم.
بله.
که خیلی سعی کردیم به کشورهای منطقه این رو ثابت کنیم که یک، جمهوری اسلامی ایران دشمن شما نیست. دو، امنیت خودتون رو گره نزنید به آمریکایی ها. باور بفرمایید در این جنگ خیشتنداری جمهوری اسلامی ایران و رعایت ادب دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران ناشی از فرهنگ بومی ما، هم فرهنگ تمدنی و هم اسلامی ما، در هیچ جای دنیا اینم سراغ نخواهید داشت. ما خیلی ملاحظه کشورهای منطقه رو داشتیم. ببینید در روابط بین الملل یه بحثی وجود داره که مقدمه فروپاشی نظم جهانی
بله.
و شکل‌گیری نظم جدید نظم‌های منطقه‌ای.
بله.
تو نظم‌های منطقه‌ای که در بخش‌های مختلف دنیا وجود داره، یکی از اگر نگیم مهمترین، که مهمترین هم هست اتفاقا، یکی از مهمترین نظم‌های منطقه‌ای حوزه غرب آسیا است.
بله
دقیقاً.
نظم که در منطقه غرب آسیا به هم بخوره یا شکل بگیره، توان تأثیر گذاریش بر کل دنیا است. یک نمونه شما تو بستان بنگ هرمز میبینید
دقیقا.
که اقتصاد جهانی رو داره چه کار میکنه. بنابراین نظم منطقه یه تغییر اساسی پیدا کرده به چند تا مسئله. یک، عرض میکنم او که آمریکایی ها سعی میکردن با حضورشون و حمایت از رژیم صهیونیستی نظم منطقه رو بر مدار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تضعیف به هر صورت کشورهای اسلامی جلو ببرن، که شما این رو واضح داریم جلو چشم هممون است. اما این جنگ رویه رو عوض کرد. یک، به کشورهای عربی این رو اثبات کرد که عرض کردم بیتوجهی به همسایگان، بیتوجهی به قدرتی مثل جمهوری اسلامی ایران و به استقبال آمریکا رفتن، پایگاه ایجاد کردن، برای شما امنیت نمی آورد. و الان وقتی که این اتفاق افتاد و پایگاه های منطقه‌ای مورد اصابت قرار گرفتن،
بله.
الان این انگاره در کشورهای عربی تغییر و قدرت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه امروز با احترام بیشتری بهش نگاه و نظم جدید منطقه‌ای شکل گرفته بر مدار جمهوری اسلامی ایران. این بحث مدیریت تنگه هرمز فقط بحث مادی که نیست، بحث اینه که من عرض کردم، یعنی این که یک معنا داره ورود ایران به لایه قدرت ضربت متقابل. ما تو تقسیم بندی قدرت یعنی این کشوری فاقد قدرته، یعنی ممکنه جی دی پی بالا اقتصادی داشته و نتونه از خودش دفاع کنه، بازدارنده نباشه، مثل عربستان سعودی. و یه لایه دیگه از کشورها داریم میگن قدرت بسیج کنندگی دارن، یعنی بازدارنده نیستن ولی میتونن مردم رو بسیج کنن، مثل دوران دفاع مقدس خودمون که ما بازدارنده نبودیم که صدام حمله کنه ولی تونستیم یه بسیج عمومی شکل بدیم. یه لایه دیگه میگن قدرتی که دارای قدرت بازدارندگیه و میگه اگر شما مرزهای من حمله کنیم من دمار از روزگار شما در میارم. اما یه لایه بالاتر وجود داره به اسم قدرت ضربت متقابل. میگه نه تنها من در مرزها میتونم از خودم دفاع کنم، بلکه منافع من رو تو هر جای دنیا تو مورد هدف قرار بدی، من ابزاری دارم که حال تو رو بگیرم، به دشمن میگه. لذا تنگه هرمز یه فاکتوریه که تضمین میکنه حضور ایران رو در لایه کشورهای دارای ضربت متقابل. این که میگم نظم منطقه‌ای بر مدار ایران شکل میگیره و شکل گرفته از همین فاکتورهاست، فاکتور اجتماعی، مقاومت، تاب‌آوری و یکی همین بحث مدیریت تنگه هرمز.
بله درست. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. بسیار
ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر ورزکار عزیز. خیلی محبت فرمودین.
آرزوی موفقیت، خدا قوت ویژم خدمت شما عرض میکنم، همه همکارانتون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که انصافا در این جنگ گل کاشتید.
ممنون از شما، قربان شما.
خدا حافظ. خدا حافظ.
آره چون اگه موافقی یه سری به اخبار بزنیم، چند تا خبر بخونیم.
من میگم موافق نیستم، شما نمیخونی. خب موافقم دیگه.
حالا میتونیم نخونم، من خودم میخونم.
نیو استیسمن، یک مجله معتبر تو انگلیس، که گفته ترامپ امپراتوری امریکا رو نابود کرد. واقعا اتفاق افتاد. بعد یکی از دموکرات‌های آمریکا گفته که عقب نشینی ترامپ از تهدید زیرساخت‌های ایران نشان داد که واشنگتن از در اون اوایل یا همون اول نباید جنگ با ایران رو آغاز می‌کرد و گفته که ترامپ باید برای جنگ با ایران برکنار بشه. یعنی پیشنهادی هم در سنا دادن. حالا ببین چه اتفاقی افتاد.
تو چه خبر داری؟ آقای محمد مخبر، دستیار رهبر انقلاب، حالا صحبت کردن و گفتن که راهبر تغییر نکرده. ذکاوت و هدایت رهبر معظم انقلاب، فداکاری و شجاعت نیروهای مسلح قهرمان و بعثت و استقامت مردم عزیز ایران استکبار جهانی را به نقطه امروز رسانده است. راهبر تغییری نکرده است. مردم در صحنه اند و نیروهای مسلح نیز تحت راهبری فرماندهی معظم کل قوا در میدان هستند. فتح در هوشیاری است. نکته چه شد؟
بن رودز در واقع معاون مشاور امنیت ملی سابق امریکاست، گفته که اعلام آتش بس با ایران در بهترین حالت یک وضعیت فاجعه بار برای واشنگتن که جایگاه جهانی امریکا را از بین برده.
بله. حالا اگه موافقی بریم یه بخشی رو بشنویم و بعد حالا بریم به قسمت بعدی برنامه.
شیطان حکومت
خیش
را بر زهرها و ترسها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست. بگذار آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همان ها که در جواب تو می گویند ما خطرا نشکستیم خدا شکر. و همه اطراف در همین کلام
بر اومد که دریا بیقراره، که از به خشم تیفون بی سواره، چرا سر بر سر ساحل نکوبه که دشمن روی یالش چنگ داره. نشسته اهرمن سرمست انگار که اینجا منزل و کاشانه او، تو گویی سرزمین اوست دریا و یا امواج میهن خانه اوست، تو گویی سرزمین اوست دریا و یا امواج میهن خانه اوست. شبی تاریک بود و عرصه ای تنگ، علم داری نیامد صبح دم را، جوانی از دوار ریسنی ها نشان دست خست بالاتر، علم دار به دستور